بکنیم با مقیاس‌های جهانی. به جوانانمون اجازه بدیم فرهنگ‌های ایرانی بر دنیا صادر بشه که ما مقتدریم، ما میتوانیم. که این اتفاق رو در بنیاد حفظ آثار برای اونهایی که در آینده خواهند آمد باید امروز حفظ کنیم، که بدونم 8 سال بر ما جنگ تحمیل کردن با دست خالی، اما با اون پیرزن و پیرمردهایی که کمک کردن از تخم مرغ‌ها و 1000 تومن و 2000 تومن و دادن جوانهاشون این مملکت رو نگه داشتیم. خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه، بهتون عزت
ممنونم بده، از شما
سلامتی بده با این میزه گرد بسیار خوبی که ما رو هم سهیم کردید در جمع بزرگانی مثل دکتر احمدی و آقای کوهندرد.
ممنونم از شما جناب سردار عبدالرضا حاجتی، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر احمدی، توی مرحله قبل که با حضرت عالی صحبت کردیم مؤلفه ها رو در موقع برشمردید، الان بریم به زمان حال که حالا چه بکنیم که این تحریم ها در واقع اثری نداشته باشه بر اقتصادمون، یا اگر این اثری داره اون اثر انقدر بزرگ نباشه که اولا ما در داخل با مشکلات بزرگی رو برا بشیم و گریزی هم داشته باشیم به مدیریت خلاقانه اقتصاد. در خدمتون هستیم.
خدمتتون عرض بکنم که در یه بخشی هم شما فکر کنم اشاره فرمودید مبدی بر این که بله باید قبول بکنیم که سهم تحریم در وضعیت اقتصاد امروز کشور بسیار کم هست. چرا؟ چون ما تجربه دوره دفاع مقدس رو گذروندیم. در اون زمان که ما در مقابل 80 کشور قرار گرفتیم که پشتیبانی عراق وارد شدند، اونم در ابتدای جنگی که به قول فرمایش دوستان مهمان ما از برخورداری از یه سیم خاردار و سلاح‌های سبک و راکت انداز یه RPG ما محروم بودیم، به این باور رسیدیم که منتظر کمک کسی نباید بمونیم، باید دست‌ها را بالا زد و اینجا در داخل با توجه به ظرفیت‌های خودمون باید بنشینیم و کاری انجام بدیم و این کار کارستان در اون زمان انجام شد که امروز ما رسیدیم به این سطح پیشرفتگی در حوزه فناوری‌های دفاعی و نظامی. لذا اون درس و عبرت بسیار جدی است که ما فرصت رو نباید از دست بدیم، ضمن توجه به ظرفیت‌های عظیم داخلی، اما ظرفیت‌های نیروی انسانی، ظرفیت‌های مالی، ظرفیت‌های و سرمایه‌های منابع طبیعی که در کشور وجود داره، ظرفیت ترانزیتی و استراتژیکی که از حیث موقعیت سوق الجیشی در کشور ما در حوزه جنوب غرب آسیا قرار گرفته، اینا ظرفیت های بسیار بسیار فراوانی که از همه اینها می شود کمک کرد و ما موضوع بی اثرسازی تحریم رو به جد محقق کنیم و به اون چشمنداز 1404 انشاءالله برسیم که به اون رتبه های اول. در بحث دوم که بحث مدیریت خلاقانه رو که مطرح فرمودید و موضوع برنامه‌تون هست، ما حداقل ما 3 مؤلفه رو باید کنار هم داشته باشیم. 1، اینکه به دنبال الگوهای نوین حکمرانی و نقش‌آفرینی مردم و نقش‌آفرینی دولت به معنای سیاست‌گذار و ناظر، نه به معنای تصدیگر، باید به این موضوع برسیم که خود حقیر در این زمینه مطالعاتی داشتم، بررسی‌هایی کردم و یه الگویی رو مبتنی بر الگوی نقش‌آفرینی شبکه‌های حلقه‌های میانی تخصصی بنابر فرمایش حضرت آقا در سال 98 رو ما تونستیم تولید بکنیم، الگویی که میتواند کمک بکند هم برای ظرفیت سازی شبکه‌های نخبگانی و ظرفیت‌های دانش بنیانی کشور و هم برای کمک به اصلاح زنجیره‌های معیوب فعالیت‌های اقتصادی مزیت‌دار و استراتژیک کشور که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اون اشاره شده. موضوع دوم که همچنان که داریم مرتب اشاره می‌کنیم، ما یک بخش پس الگو میخوام، یک بخش ایجاد زمینه برای میدانداری جوانان همچنان که در بیانیه گام دوم اشاره شده، و 3، حمایت جدی از این جوانان، ایده ها و کمک به در حقیقت رشد خلاقیت ها، تبدیل این ایده ها به محصولات است. این 3 مؤلفه رو ما باید امروز با هم داشته باشیم. در حقیقت تعامل درست و هماهنگ بین اجزای حاکمیت و مردم قطعاً باعث شکوفایی خواهد شد. امروز با حضور در حقیقت این دولت که مدعی بحث مقابله با فساد هست، مدعی مردمی شدن هست و نقش آفرینی بیشتر مردم، این انتظار از کابینه و این دستگاه قوه مجریه به همراه کمک سایر قوا، یعنی قوه مقننه و قضاییه در کنار هم داریم که این نقش آفرینی مردم رو بیش از پیش فراهم بکنن تا انشالله به مطلوبیت های مورد نظر در حوزه رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصاد برسیم
و باور بکنیم که تمام این اتفاقاتی که در آن 8 سال دفاع مقدس شکل گرفت توی همین مرز و بوم بود، با همین مردم بود، با همین ظرفیت ها
در بیرون اتفاق
و با همین شرایط بود. تازه شرایط خیلی سخت‌تر از دنیای امروز بود. پس اگر بخوایم در واقع یه حرکت موفقیت آمیز داشته باشیم، با همه این شرایط امکانش هست و باید باورش داشته باشیم. بسیار ممنونم از شما جناب دکتر ابراهیم احمدی، کارشناس و محقق اقتصاد مقاومتی، که با ما همراه بودید. تشکر میکنیم از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی که تا این لحظه ما را همراهی فرمودید. بار دیگر تسلیت میگیم، اربعین حسینی رو به همه شما ملت عزیز و گرامی می‌داریم. یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. گفتگوی اقتصادی امروز رو به مدت 67 دقیقه با موضوع آموزه‌های دوران دفاع مقدس در بی اثر کردن تحریم‌ها و مدیریت خلاقانه اقتصاد شنیدید. شما شنونده رادیو گفتگو در روز اربعین حسینی هستید. شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه پیاده تا خدا به مدت 16 دقیقه.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام
از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، پیادان قافل سالار عشق، که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
زیارت اربعین ابا عبدالله علیه السلام با نام صحابی جلیل القدر پیامبر جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه کوفی که از تابعین بود پیوند خورده، چرا که اونها نخستین کسانی بودند غیر از آل الله که در بیستم سفر سال 61 هجری به کربلا رفتند و قبر مطهر ابا عبدالله علیه السلام و اصحاب حضرت او رو زیارت کردند. جابر ابن عبدالله انصاری 15 سال پیش از هجرت پیامبر در مدینه متولد شد و هنگام واقعه عاشورا 76 ساله بود. 17 سال پس از عاشورا زندگی کرد و در 93 سالگی درگذشت. پدر او عبدالله ابن عمر که از خزرج بود در بیعت عقبه حضور داشت و در جنگ احد به شهادت رسید. جابر دلداده رسول خدا بود و در 19 غزوه شرکت داشت. او پس از پیامبر از مدافعان علی علیه السلام بود و در گزارش‌های تاریخی آمده که پس از رحلت رسول خدا جابر عمامه‌ای سیاه بر سر می‌بست و در کوچه های مدینه می گردید و با صدای بلند بانگ می زد علیون خیر البشر، علیون خیر البشر. جابر ابن عبدالله انصاری تنها صحابه ای بود که لوح نام های ائمه هدا علیهم السلام رو نزد فاطمه زهرا سلام الله علیها دیده بود. جابر در جنگ صفین حضور داشت و در رکاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام می جنگید و نام او جزء شرطت الخمیس که یاران مخصوص علی علیه السلام بودند هم ذکر شده. جابر ارادتمند اهل بیت و مدافع اونها بود. از عبدالرحمن ثابت روایت شده که گفت من در مجلسی کنار جابر ابن عبدالله انصاری نشسته بودم که حسین ابن علی وارد شد. وقتی چشم حضرت به جابر افتاد فرمود هر کس دوست دارد مردی از ما اهل بیت را ببیند به جابر نگاه کند. آنگاه ادامه داد من این سخن را از رسول خدا شنیدم که فرمود جابر از ما اهل بیت است. در تاریخ از جابر به عنوان مفسر و فقیه یاد شده و او رو حافظ سنت‌های پیامبر دانستند. او در مسجد النبی حلقه درس داشت و تفسیر قرآن می گفت و حدیث املا می کرد. جابر چنان مشتاق شنیدن و فرا گرفتن احادیث پیامبر بود که یک بار برای شنیدن بیواسطه حدیثی از یکی از صحابه از مدینه به شام رفت. روایاتی که از جابر ابن عبدالله نقل شده از اعتبار بسیاری برخورداره و مهمترین احادیثی که نام جابر در سلسله راویان آن دیده میشه عبارتند از حدیث غدیر، حدیث ثقلین، حدیث شهر علم، حدیث منزلت، حدیث رد الشمس، حدیث سد الابواب، حدیث لوح، حدیث کسا و حدیث جابر که در آن رسول خدا امامان پس از خود رو نام برده. پیامبر به جابر فرموده بود جابر تو آنقدر عمر خواهی کرد که فرزندم باقر که نام او در تورات و انجیل آمده است را ملاقات میکنی. جابر هرگاه باقر را دیدی سلام مرا به او برسان و بدان که او شکافنده علم است. انهو یبقر العلم بقرا. جابر در سالهای پایانی عمر در مسجد می نشست و در حالی که نابینا بود سر خود رو به جانب راست و چپ می گردانید و بلند می گفت یا باقر العلم یا باقر العلم، تا اینکه روزی امام باقر علیه السلام در مسجد نزد او رفت و فرمود من باقر العلوم هستم. جابر با شنیدن این سخن در حالی که از شدت شوق سر از پا نمی شناخت برخاست و حضرت باقر رو بوسید، آنگاه سلام رسول خدا رو به او رساند و این گونه بود که پیشگویی پیامبر به وقوع پیوست. جابر که آخرین نفر از 70 یار بزرگ پیامبر بود در سال 78 هجری از دنیا رفت.
جانم آیا زهرا کمن زارد حسینش عارفن بالجنه زائر شد به صبح اربعین وارد شدن زائر در اول غسل کرد از آب شب آن طیب و طاهر که چون حجاب
یا زهرا
چون حجاج جامعه احرام در بر کرد به مشک و نافه و انبر محاسن را معطر کرد. به گفته با عطیه کی انیس قبل نسیم من بیا دستم بگیر بر سر قبر حبیب من.
در کنار جابر ابن عبدالله انصاری نام عطیه کوفی هم با اربعین ابا عبدالله علیه السلام پیوند خورده، چرا که او به همراه جابر روز اربعین به کربلا رفت و داستان زیارت جابر رو عطیه روایت کرده. عطیه بین سالهای 36 تا 40 هجری مقارن با خلافت علی علیه السلام در کوفه متولد شد. مورخان نوشتند که پدرش سعد بن جناده قنداقه او را نزد مولا برد و عرض کرد یا امیر المؤمنین، خداوند این پسر رو به من عطا کرده، نام او رو شما انتخاب کنید. علی علیه السلام نگاهی به صورت نوزاد کرد و فرمود هازا عطیت الله، این موهبت و هدیه خداست. پس پدر نام او رو عطیه گذاشت. عطیه در علم حدیث جایگاه والایی داره و علاوه بر علمای شیعه اهل سنت هم احادیثی رو که او نقل کرده معتبر می دانند. او از عبدالله ابن عباس، ابو سعید خدری، عبدالله ابن عمر و جابر ابن عبدالله انصاری حدیث نقل کرده و بسیاری از روایات مربوط به فضائل علی علیه السلام از طریق عطیه نقل شده و خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم عطیه برای عبدالله محض که نوه امام مجتبی علیه السلام بود روایت کرده. عطیه علاوه بر حدیث در علوم قرآنی هم متبحر بود و تفسیر قرآنی در 5 بخش از او بر جای مانده. علاقه او به قرآن تا آنجا بود که 70 مرتبه تمام قرآن رو نزد ابن عباس خواند و سه بار هم تفسیر قرآن رو از او فرا گرفت. عطیه کوفی صاحب السیف و القلم بود، یعنی علاوه بر علوم قرآنی و حدیث و فقه در جنگاوری هم دست داشت. او هم مرد علم بود و هم مرد جنگ. عطیه در قیام مختار شرکت داشت و در جریانات قائله عبدالله ابن زبیر هنگامی که او محمد ابن حنفیه ابن عباس و بنی هاشم رو در خانه زندانی کرده و اطراف آن خانه رو با هیزم پوشانده و قصد داشت آن را به آتش بکشه و همه بنی هاشم رو زنده زنده در آتش بسوزانه، به دستور مختار سپاهی تحت فرماندهی ابو عبدالله جدلی برای نجات بنی هاشم عازم مکه شد. وقتی به نزدیک شهر رسیدند، ابو عبدالله 800 نفر از زبده ترین افراد سپاه رو به فرماندهی عطیه به داخل شهر مکه فرستاد. این گروه وقتی وارد شهر شدند، چنان تکبیری گفتند که ابن زبیر با شنیدن آن ترسید و فرار کرد و به کعبه پناه برد و در حالی که پرده خانه خدا رو گرفته بود می لرزید و می گفت من پناهنده خدا هستم. عطیه در زمان حجاج ابن یوسف هم در قیام عبدالرحمن ابن محمد اشعث بر ضد حجاج شرکت داشت و پس از شکست قیام به فارس گریخت. حجاج به محمد ابن قاسم ثقفی نامه نوشت تا عطیه رو احضار کنه و از او بخواهد علی ابن ابی طالب رو لعن کنه و اگر از این کار خودداری کرد 400 ضرب شلاق به او بزنه. عطیه احضار شد و هر چه کردند از سب علی علیه السلام امتناع کرد. آنگاه آنقدر او رو تازیانه زدند که غرق خون به گوشه ای افتاد. عطیه کوفی در سال 111 هجری در کوفه درگذشت. باری در روز اربعین ابا عبدالله علیه السلام، جابر ابن عبدالله انصاری به همراه عطیه و چند نفر از بنی هاشم به کربلا رفتند و ماجرای کیفیت زیارت جابر ابن عبدالله از عطیه کوفی روایت شد.
ابی عبدالله فرمود احبیبان لا یجیب حبیبا. حسین هر وقت می اومدم سلام کنم شما سلام می کردی، چه شد امروز جواب سلام منو نمی دی؟ حبیبی حسین آخر منم پیره غلام تو. یا زهرا یا زهرا این دسته رو بلند کن خوب نوکری کن که سبقت می گرفتی بر سلام من سلام تو حسین جانم.
اینجا بین الحرمین است، اینجا بین الحرمین است، میعاد نهایی میلیون ها عاشق. اینجا خط پایان مسابقه عاشقی است، اینجا همه برنده. بر مدال طلای همه این برندگان دو نام حک شده است، یک طرف حسین، یک طرف عباس.
چه شد امروز می سوزان این قلب کباب.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. در این فرصت ارتباطی برقرار کرده ایم با کربلای معلا و گفتگو میکنیم با همکار عزیزم جناب آقای عباسی. آقای عباسی سلام، تسلیت عرض میکنیم. بله الو آقای عباسی.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
آقا روزتون بخیر، تسلیت عرض میکنم اربعین حسینی رو حضور شما و همه مؤمنین و شیعیانی که همکنون در کربلای معلا هستند.
من هم عرض تسلیت دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و شما عزیز شما عزیز. ما نسل به نسل، ما نسل به نسل در پناهت هستیم یا حسین جان، عاشقان حسین، شیفتگان حسین، دلدادگان. ما تمام زائرانمون، زائران ایرانی در مسیر عشق یعنی طریق الحسین همچنان امتداد پیدا میکنه به مسیر کربلا.
بله،
همچنان زائرامون در راه. خیلی از عزیزانی که جا مونده بوده ظاهرا میگن مرزها قدری به اطلاعات رفت نشون دادن، عزیزان رفت نشون دادن، عده از عزیزان زائرمون اومدن، تعداد زیادی از زائرها رو در بین راه دیدم. البته ما الان که بین الحرمین هستیم، ولی روز گذشته ما دیشب ساعت 3 تقریبا رسیدیم بین الحرمین.
بله.
دیروز در بین راه با چند نفر که گفتگو میکردم گفتم که خیلی از عزیزان اومدن، ولی در مجموع عاشقایی که عاشقان دلسوخته‌ای که قدم توی این مسیر حقیق مسیر انسان سازی میگذارن، واقعیتش عرض کردم توی گزارش قبلی هم فارغ از هر گونه رنگ و نژادی، همشون یک زبان، یک کلام، عشق حسین، لبیک یا حسین، نوای یا حسین، همشون زیر لب زمزمشون حسین هستش. آنچنان با خودشون و با حسینشون گفتگو میکنن که اصلا غیر قابل توصیف.
بله.
الان من در صحن سرای آقا ابوعبدالله هستم در بین الحرمه. در بین الحرمه البته من مسیرم رو در قسمت انتهای بین الحرمه باب الحوائج اومدم توی قسمتی کوچه فرعی که قدری صدا هم در حقیقت ارتباطمون بیشتر باشه، یه موقع صدا مسجد چون سینه زنی میکنن اینه که واضح ممکنه نباشه. به هر شکل من از کنار مرقد آقا ابوالفضل عباس در انتهای بین الحرمین قرار گرفتم.
بله جناب آقای عباسی. بله
جانم.
این سوال رو دارم که چقدر از زائرها همکنون هنوز پیشبینی میکنی نرسیدن به کربلا و چقدر زمان دیگه حالا باید طی بکنند که برسن؟ استاد
عزیز خدمتتون عرض کنم که 40 در شهر دوست و برادر و کشور عراق 40 فردا هستش. به همین جهت خود عزیزان به صدا عراقی هم خیلی هاشون هنوز
نرسیدن،
ولی دستجات و عشیره هایی که میان اینا غالبا کسی هستن که در ابتدای در حقیقت نجف موکب داشتن دیگه. اونه که در ابتدای نجف موکب دارن کم کم موکب هاشون رو جمع کردن و سریع خودشون رو دارن میرسونن که موکبدارا دیگه در حقیقت امروز بعد از ظهر اکثر موکبدارهایی که توی زیر عمود 1000 قرار میگیرن حدودن دیگه کم کم جمع میکنن و امتداد مسیر میان اینجا. ما در بین راه خیلی از من اجازه بدید این جمله رو عرض کنم به دادگان عزیز، به عاشقان آقای امام حسین. ظاهرهای ما به جرأت میگم کلمه 70-80 که شاید عدد مناسبی نباشه، من به جرأت میگم 100% همه ظاهرهایی که با پای پیاده در مسیر عشق، در مسیر طریق حسین، جایی که ملائکه دارن پی میکنن و دعا میکنن، ظاهرهای ما با پای پیاده که دارن میان 100%شون پاهاشون تاول زده، 100%
عجب.
و پاهاشون متورم شده و اینو با هیچ زبان و قلمی نمیشه ثبت کرد.
بله.
و واقعا انعکاس این ها با هر کدومشون هم که صحبت میکنه فقط یک کلام: عشق آقامون حسین. عشق آقامون حسین.
زنده باشه جناب آقای عباسی. انشالله شما نایب و زیاره مردمی باشید که